ابلیس تهدید می کند. حق تعالی می فرماید: آن هنگام که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری را از گل می آفرینم، چون تمامش کردم و در آن از روح خودم دمیدم، همه سجده اش کنید. همه فرشتگان سجده کردند مگر ابلیس که بزرگی فروخت و از کافران شد. گفت: ای ابلیس، چه چیز تو را از سجده کردن در برابر آنچه من با دو دست خود آفریدم منع کرد؟ آیا بزرگی فروختی یا از عالی مقامان بودی؟ گفت: من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل. گفت: از اینجا بیرون شو که تو مطرودی و تا روز قیامت لعنت من بر تو باد. گفت: ای پروردگار من، مرا تا روزی که از نو زنده شوند مهلت ده. گفت: تو از مهلت یافتگانی تا آن روز معین معلوم. گفت: به عزت تو سوگند که همگان را گمراه کنم مگر آنها که از بندگان مخلص تو باشند. گفت: حق است و آنچه میگویم راست است که جهنم را از تو و از همه پیروانت پر کنم. خداوند سبحان و متعال آدم علیه السلام را آفرید و ملائکه را امر فرمود بر او سجده کنند. این سجده اعترافی عملی بر برتر بودن آدم علیه السلام نسبت به ملائکه علیهم السلام بود و این موجودات قدسی متناسب با شأن و عالمی که در آن بودند وی را مقدم داشتند. این سجده بر جسد آدم علیه السلام نبود، بلکه فقط بر روح و حقیقت او بود و در واقع سجده بر آن حقیقت محمدی و انسان کامل و نزدیکترین حجاب بود و از این طریق توجه بر زنده‌ای بود که هرگز نمی میرد. خداوند سبحان فرمان سجده را صادر نفرمود مگر پس از اینکه صورت مثالی بر ماده آدم علیه السلام افاضه فرمود و از روح خودش در او دمید. حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به این معنی روایت شده است: خداوند آدم را بر صورت خیش آفرید. یعنی آدم علیه السلام یا انسان قابلیت به دست آوردن کمالات الهی را تا بالاترین حدی که برای ممکنات یا همان مخلوقات امکان دارد دارا بود، هرچند آدم علیه السلام به مقام فاصله دو کمان یا نزدیکتر دست نیافت، اما از فرزندان برگزیده‌اش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به آن مقام دست یافت. ابلیس که خداوند لعنتش کند گوشه ای از این حقیقت را متوجه شد، اما سرکشی کرد، همراه فرشتگان سجده ننمود و به زمین گرایید. او به ماده آدم علیه السلام که جسمش از آن آفریده شده بود نگریست و آن را با انرژی یا آتشی که از آن خلق شده بود قیاس نمود و چنین استنباط کرد که انرژی برتر از ماده است و از حقیقت آدم علیه السلام و نزدیک بودنش به خداوند متعال غفلت ورزید. بنابر این ابلیس با آن علم بسیار و دامنه‌دار و آن عبادات طولانیش در اعماق دوزخ سقوط کرد، چرا که او عابدی مخلص برای خداوند نبود، بلکه عابدی مخلص برای نفس خیشتن بود و با عبادتش در صدد ارتقای مقام و برتر شدن از دیگران بود، پس همین برای سقوطش کفایتش نمود. از همین رو امتحان سجده بر آدم علیه السلام برای ابلیس مصیبت بزرگ و صاعقه‌ای بود که بر فرق سرش فرو آمد و او بر آدم علیه السلام حسادت ورزید. اگر این رخداد را بتوانی به تصویر بکشی خواهی دید که در آن هنگام ابلیس میگوید آیا پس از این همه عبادت خداوند بنده ای را می آفریند که از همان ابتدای آفرینشش از من برتر است و به درجه و مقامی می رسد که ملائکه پایین تر از وی قرار می گیرند؟ و این حجاب مانع شد تا ابلیس حقیقت آدم علیه السلام را ببیند و به دنبال بهانه تراشی برای سجده نکردنش بیفتد تا خودش را با آن قانع سازد و با پروردگار خیش مجادله نماید. پاسخ خداوند سبحان متعال جز لعن و طرد کردن وی نمی باشد، چرا که ابلیس از جمله کسانی است که انکار می کنند در حالی که خود یقین دارند که ستم روا می دارند و برتری جویی می کنند. حق تعالی می فرماید این سرای آخرت را از آن کسانی ساخته ایم که در این جهان نه خواهان برتری جویی هستند و نه خواهان فساد و سرانجام نیک از آن پرهیزگاران است. ابلیس لعنت الله نادان و جاهل نبود تا تعلیم گیرد و خطاکار نبود تا توبیخ و ادب شود، بلکه عالمی بود متکبر، سرکش و برتری جوی که از لجاجت دست بر نمی داشت و وجودش از بغض و کینه این آفریده جدید انباشته شده بود و وی را سبب طرد شدن خود از رحمت خدا می دانست و او و فرزندانش را دشمنان خیش قرار داد. از همین رو تا روز برانگیخته شدن برای حسابرسی تقاضای مهلت کرد تا آنان را از صراط مستقیم گمراه سازد. اما خداوند سبحان وی را تا روز معلوم مهلت داد و آن ملعون نیز تهدید می کند که بنی آدم را از صراط مستقیم خداوند منحرف سازد. گفت پس با آنچه مرا گمراه نمودی به جهت فریفتن آنها بر راه راست تو می نشینم. آنگاه از پیش و از پس و از چپ و از راست بر آنها می تازم و بیشترینشان را سپاسگزار نخواهی یافت. روز وقت معلوم همان روز قیام امام مهدی علیه السلام است. چنان که در حدیث آمده اسحاق ابن عمار می گوید از ایشان یعنی امام علیه السلام در خصوص مهلت دادن خداوند به ابلیس تا وقت معلوم چنان که در کتابش می فرماید پرسیدم، فرمود گفت تو در شمار مهلت یافتگانی تا آن روزی که وقتش معلوم است و فرمود وقت معلوم روز قیام قائم است. چون خداوند وی را برانگیزد در مسجد کوفه خواهد بود و ابلیس خواهد آمد تا اینکه او را بر زانوانش خواهد نشاند و خواهد گفت ای وای از امروز. آنگاه حضرت موی پیشانیش را می‌گیرد و گردنش را می‌زند. آن روز همان وقت معلومی است که مهلت ابلیس به پایان می‌رسد. در انجیل آمده است که شیطان در قیامت صغرا یعنی زمان قیام امام مهدی علیه السلام به بند کشیده خواهد شد. در رویای یوحنا آمده است آنگاه دیدم فرشته از آسمان نازل می شد که کلید دوزخ را حمل می کرد و زنجیری بزرگ در دست. آنگاه آن مار دیرین یعنی همان ابلیس یا شیطان را گرفت و برای 1000 سال وی را در بند نمود و در دوزخش افکند و بر آن قفلی زد و پایانش بخشید. پس تا پایان پذیرفتن 1000 سال دیگر مردمان را گمراه نخواهد کرد و سپس برای مدتی اندک دوباره آزاد می گردد. سید ابن طاووس رحمت الله علیه می گوید در صحف ادریس نبی ذیل درخواست ابلیس و پاسخ خداوند به او چنین یافتم. گفت پروردگارا مرا تا روزی که برانگیخته می شوند مهلت ده. فرمود نه بلکه تو از مهلت داده شدگان تا روز معلوم هستی و آن روزی است که حکم حتمی نموده ام که در آن روز زمین را از کفر و شرک و معاصی پاک سازم. برای آن زمان بندگانی را انتخاب نموده ام که قلبهایشان را برای ایمان آزموده ام و آن را انباشته ام از ورع، اخلاص، یقین، تقوا، خشوع، صدق، حلم، صبر، وقار، بی‌اعتنایی به دنیا و آرزومندی به آنچه نزد من است. ایشان را دعوت کنندگان به خورشید و ماه قرار می دهم و در زمین جانشینشان می گردانم و دینی را که برایشان پسندیده ام تمکین خواهم داد. آنگاه مرا عبادت می کنند و چیزی را شریک من قرار نمی دهند. نماز را در وقت آن به پا می دارند. زکات را در هنگامش پرداخت می نمایند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند. در آن روزگار امانت بر روی زمین قرار می گیرد. پس چیزی به چیزی آسیب نمی رساند و چیزی از چیزی نمی هراسد. گزندگان و چرندگان در میان مردم می آیند بی آنکه هیچ یک دیگری را بیازارد. زهر هر دارای زهری از خزندگان و غیره را از بین می برم و سم هر گزنده ای را از او می گیرم و برکات را از آسمان به زمین نازل می گردانم. زمین نیکوترین گیاهانش را خواهد رویاند و همه ثمره ها و پاکی هایش را نمایان خواهد ساخت. رأفت و رحمت را بین ایشان برقرار می کنم تا جایی که با یکدیگر با مواسات برخورد و نعمتها را به طور مساوی تقسیم می کنند. پس فقیر بی نیاز می گردد و کسی بر دیگری برتری جویی نمی کند. بزرگتر بر کوچکتر رحم می کند و کوچکتر احترام بزرگتر را نگه می دارد. به دین حق می گروند و به آن رو می کنند و بر اساس آن حکم می رانند. آنانند اولیای من، برایشان پیامبری برگزیده و جانشینی پسندیده اختیار نموده ام. وی را برایشان نبی و رسول قرار دادم و ایشان را برای او دوستان و یاران. اینانند امتی که برای پیامبر فرستاده و جانشین مورد پسندم برگزیده ام. آن زمان را در علم غیب خود نهان داشته ام و ناگزیر واقع خواهد شد. آن روز تو، سوارانت، مردانت، سپاهیانت را نابود خواهم ساخت. پس برو که تو از مهلت یافتگانی تا آن روز وقت معلوم. این است داستان ابلیس، عالم عابدی که در دوزخ سقوط کرد و تکبرش وی را به جهنم واژگونه نمود. در این داستان عبرتی برای عبرت گیرندگان و پندی برای هوشیاران است. کجایند این پند گیرندگان؟ امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: پس عبرت گیرید از آنچه خداوند با ابلیس کرد. کار طولانی، تلاش سخت و بندگی 6000 ساله اش را که روشن نیست بر حسب سالهای این جهان برآورده شده است یا سالهای جهانی دیگر، در برابر ساعتی تکبر ورزیدن پوچ ساخت. پس از ماجرای ابلیس با گناه همسنگ او کیست که از عذاب الهی رهایی تواند؟ هیچ کس. خداوند سبحان هرگز انسانی را با گناهی که فرشته ای را با آن گناه بیرون راند به بهشت اندرون نبرد. حکم خداوند در میان اهل آسمان و زمین یکسان است و بین خداوند و هیچ یک از مخلوقاتش دوستی و قرابتی وجود ندارد که به خاطر آن آنچرا که بر جهانیان حرام نموده حلال نماید. ای بندگان خدا، از دشمن خدا بپرهیزید، مبادا شما را به بیماری خود مبتلا سازد و با ندای خود شما را به حرکت درآورد و با لشکرهای پیاده و سواره خود بر شما بتازد. به جانم سوگند شیطان تیر خطرناکی برای شکار شما بر چله نهاده، تا حد توان کشیده و از نزدیکترین مکان شما را هدف قرار داده و گفته است: گفت ای پروردگار من، با آنچه مرا گمراه نمودی در زمین برایشان بیارایم و همگان را گمراه کنم و از آثار زشتی که کبر و غرور بر دلها می‌گذارد به خدا پناه ببرید، همان گونه که از حوادث سخت به او پناه می‌برید. اگر خدا تکبر کردن را اجازه می‌فرمود، حتماً به بندگان مخصوص خود از پیامبران و امامان اجازه می‌داد، در حالی که ایشان از قشر مستضعف جامعه بودند. خداوند آنها را با گرسنگی آزمود و به سختی و بلا گرفتارشان ساخت و با ترس و بیم امتحانشان فرمود و با مشکلات فراوان خالصشان گردانید. و هنگامی که موسی بن عمران و برادرش هارون علیه السلام بر فرعون وارد شدند، در حالی که جامه های پشمین بر تن و چوب دستی در دست داشتند و با فرعون شرط کردند که اگر تسلیم پروردگار شود، حکومت و ملکش جاودانه بماند و عزتش برقرار باشد. فرعون گفت: آیا از این دو نفر تعجب نمی کنید که دوام و جاودانگی حکومتم را برای من مشروط می سازند، در حالی که در فقر و بیچارگی به سر می برند؟ اگر چنین است، چرا دستبندهایی از طلا به همراه ندارند؟ این سخن را فرعون برای بزرگ شمردن طلا و تحقیر پوشیدن لباس پشمین بر زبان راند. خدا را، خدا را که از تعجیل در عقوبت و کیفر سرکشی و ستم بر حذر باشی و از آینده دردناک ظلم و سرانجام زشت تکبر و خودپسندی که کمینگاه بزرگ ابلیس و جایگاه حیله و نیرنگ او است بترسید. حیله و نیرنگی که با دلهای انسانها چون زهری کشنده میامیزد و هرگز بی اثر نخواهد بود و کسی از هلاکتش جان سالم به در نخواهد برد، نه دانشمند به خاطر دانشش و نه فقیر به جهت لباس کهنش در امان نمی باشد. خدای سبحان مردم روزگاران گذشته را از رحمت خود دور نساخت مگر به جهت ترک گفتن امر به معروف و نهی از منکر. پس خداوند بی خردان را برای نافرمانی و خردمندان را برای ترک بازداشتن دیگران از گناه لعنت فرمود. آگاه باشین، شما رشته پیوند با اسلام را قطع و اجرای حدود الهی را تعطیل کردید و احکام آن را به فراموشی سپردید و من از کسانی هستم که در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی ترسند. کسانی که سیمای آنها سیمای صدیقان و سخنانشان سخن نیکان است، زنده داران شب و روشنی بخشان روزند، به قرآن چنگ زده سنت‌های خدا و رسولش را زنده می‌کنند، نه تکبر و خودپسندی دارند و نه برتری جویی می‌کنند، نه خیانتکارند و نه در زمین فساد می‌کنند، قلب‌هایشان در بهشت و پیکرهایشان مشغول اعمال پسندیده است.